بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که من فکر میکنم که پیوسته ما در موردش صحبت میکنیم همین مباحث مربوط به معماری اسلامی هستش. همونجور که مستظر هستید در بسیاری از دانشکده‌ها، بسیاری از مکانهای آموزشی در مورد معماری اسلامی صحبت میشه، اما به راستی کسی خیلی کم دیده شده که تمایز و تفاوت معماری اسلامی، معماری اسلام، اسلامیت معماری و اینکه در واقع معماری مسلمانان اینا رو بتونه که تمیز و تشخیص بده و به درستی در فضای آموزشی نهادینه بکنه، بسیار کم ما باش روبرو هستیم. اینو فقط به عنوان پیش مقدمه عرض کردم خدمت شما و اونم این هستش که دوستان مستظر هستن که معماری اسلامی بیشترین خدمت ممکن رو به اسلام تمدنی کرد و زمانی که در واقع معماری اسلامی پا به میدان گذاشت توانست از تجربه های معمارانه سرزمین های مختلف بیشترین استفاده ممکن رو در راستای قدرتمندی خودش در واقع برمغان بذاره. در رابطه با معماری اسلامی یکی از مباحثی که خیلی خیلی قابل توجه هستش مفاهیم اولیه هستش که خیلی اینجا قابل بحث هستش و یکی از این مفاهیم در واقع مکان یادبود هستش. دوستان میدونن که ما وقتی از مکان یادبود صحبت بکنیم، مکان یادبود در واقع همون عناصر تشکیل دهنده مجموعه سیمای شهری هستش، اما باز همین سیمای شهری هم باز محل منازعات متعدد و مختلفی هستش که فرق سیمای شهری با چهره شهری با فضای شهری با اینا با هم دیگه چی هستش و اینها. ولی به هر حال اولین چیزی که ما در خصوص سیمای شهری می‌بینیم، شهر در واقع به نمایش می‌گذاره، مکان یادبود هستش که ما می‌خوام در مورد ضرورت و الزام مکان یادبود در واقع در مقاله صحبت بکنم. در واقع مکان یادبود به صورت پدیداری، به صورت بصری، روح، وزن، حس تعلق مکانی، نشان سازی یا همون نشان گذاری شهری، هویت سازی مکان و اتمسفر، حتی ادراکی رو در فضای شهری به وجود میاره. در واقع مکان یادبود مکانهای متعدد و مختلفی رو در موردش میتونیم مثال بزنیم. یکی همون مکان یادبود ویکتوریا هستش که در کلکته هند هستش و ازش تحت عنوان تاج محل دوم نام برده میشه که بسیار بسیار توفیق اینو داشته که بتونه مفاهیم اولیه فرهنگ هندوستان رو نهادینه بکنه. عرض به خدمت شما که یکی از مواردی که در خصوص معماری همیشه قابل بحث هستش خود مقوله فضا هستش. ما نسبت به مقوله فضا ادراکات و دیدگاه‌های متعدد و مختلفی داریم، ولی بسیار ساده اگر بخوایم که خود مقوله فضا رو تعریف بکنیم، میگیم فضا در واقع هم گسترش یابنده است و هم عرض به خدمت شما که قابلیت‌های متعددی داره. یکی از این قابلیت‌ها گسترش یابندگی هست و دوم در برگیرندگی هست. فضا این دو تا ویژگی رو داره، یعنی در آن واحد میتواند هم گسترش بیابد هم میتواند انسان رو در بر بگیرد. برای همین است که اندیشیدن در مورد فضا بسیار بسیار اندیشیدن از یک طرف سهل است و از یک طرف بسیار دشوار است. معمار همان است که از عشق بنا ساخت، باقی همه طراحی غفلت بود و هندسه درد. معمار نه تنها به فضا فیض بیان داد، بلکه به بیان فیض فضا نیز عطا کرد. یعنی در آن واحد این دو تا کار عمده رو اساسی رو انجام دادیم. عرض به خدمت شما که بنمایه های فضا یکی از نشانه های بارزش خود محصوریت هست. یعنی هر چیزی که در واقع در حصار قرار بگیره و در واقع بروار محصوریت نام برده میشه و جلوه های از فضا رو میتونه که یادآور بشه. یعنی ساختمان هایی که اومدن با دیوارهای خارجی، با کفها، با سقف‌ها و با لبه‌ها در واقع محصور شدند و محدود شدند. به نوعی جلوه‌ای از فضا رو میتونه که به ذهن متبادر بکنه. شما در تصاویری که مشاهده می‌فرمایید این محصولیت رو به گونه های مختلفی بتونید ملاحظه و مشاهده بکنید که تا چند روز این محصولیت در جلوه های متعدد و مختلفش تونسته مفاهیم بصری متعدد و مختلفی رو برمقام بیاره. دومین مسئله که فضا رو در واقع شکل میده خود مسئله مرکزیت هست. هر فضایی به هر حال از یه نقطه آغاز میشه و شروع میکنه به رشد، مثل همین فضایی که شما نگاه میکنید که کاملا این قضیه محصول مشخص و معین هستش. یکی از مواردی که باز ایجاد کننده فضا هستش هر نوع جهتمندی و جهتگیری هستش و مستلزم هستی که توجه کردن بنا به جهتهای اصلی مثل شمال، مثل جنوب، مثل شرق، مثل غرب، مثل قبله، مثل موقعیت خورشید در آسمان، اینا همه در واقع ایجاد کننده فضا و در واقع ایجاد کننده جهتمندی هستش. این جهتمندی رو شما به شکل بارز و متعدد در گونه های مختلف میتونید که مشاهده بکنید. عرض به خدمت شما که در خصوص بنا ما وقتی که صحبت میکنیم معتقد هستیم که هر چیزی که توانسته است در واقع ایجاد بشه و توانسته است به نوعی به خواستهای انسانی پابرجا بماند و به خواستهای انسانی توجه بکنند، در واقع این همون عنصر در واقع معماری است. در صورتی که وقتی ما در مورد معماری صحبت میکنیم، معماری با سرپناه‌سازی، معماری با ساختمان‌سازی، با مسکن‌سازی، اینا همه با هم دیگه بسیار متعدد و مختلف هستش. اولین مقوله‌ای که بشر در واقع توانست در زندگی بهش دسترسی پیدا بکنه مقوله‌ای بودش به نام مقوله سرپناه. انسان توانست در واقع با استفاده از متریال‌های مختلف در برابر انواع آسیب‌ها و مصائب مختلف طبیعی و غیر طبیعی برای خودش در واقع ایمنسازی صورت بده. و دومین مسئله‌ای که شما باش مشاهده می‌کنید، ببینید توی تصویر هم کاملاً روشن هستش که سرپناه‌سازی فقط و فقط برای برآورده‌سازی نیاز انسان در برابر انواع آسیب‌ها ایجاد شد و هنوزم که هنوز هسته شما این سرپناه‌سازی رو به گونه‌های مختلف می‌بینید. حتی اون بناهایی که اسکیموها برای زندگی خودشون ایجاد می‌کنن هم به نوعی انگار که سرپناه هست. هنوز به عنصر مسکن ما نرسیدیم. دومین مسئله که ایجاد شد مسئله ساختمان بود، یعنی انسان توانش از سرپناه سازی به یه مرحله جدیدی برسه که در واقع ساختمان سازی هستش. در ساختمان علاوه بر این که تونست به نیازهای متعارف خودش در واقع جامعه عمل بپوشونه، ضمن تونستش به امنیت روانی هم دسترسی پیدا بکنه و علاوه بر امنیت روانی عنصری که حالا جدیداً در واقع انسان بهش پرداخت و احساس میکردش که به غیر از فوندانسیون جز به نیازهای بارز و برجسته در واقع معماری هستش، مقوله زیبایی بود. نه تنها برآورده بکند نیازهای متعارف منو، نه تنها به من امنیت روانی بدهد، بلکه بتونه که شاخصهای زیباشناسانه رو هم در وجود من ایجاد بکنه و احداث بکنه که نمونه هاش رو هم باز به نوعی میبینید توی تصویر. اما سوم مسئله معماری هستش. در معماری نه تنها به نیازهای متعارف، نه تنها به تحقق امنیت روانی، نه تنها به تحقق زیبایی که همون برخورداری و بهره‌مندی از اوج تناسبات بود، اومد به یک مسئله دیگری هم معمار در واقع بهش پرداخت و اونم انتقال معانی و ارزش‌ها بود. و این انتقال معانی و ارزش‌ها رو ما توی بحث‌های متعدد و مختلف می‌بینیم. به عنوان مثال شما در این بنایی که ملاحظه می‌کنید این قضیه باز کاملاً شاخص شده. این زیبایی رو گاهی وقتا انسان از طبیعت اخذ می‌کرد، گاهی زیبایی رو از تناسبات انسانی اخذ می‌کرد. سه تا مقوله اینجا مطرح هستش در حوزه معماری که من سریعاً می‌خوام اینو بگم و ازش بگذرم. یکی منزل هست. منزل میدونید هر جایی هستش که انسان لاجرم به اونجا پا میگذارد، این به هر حال منزل هست. بعد بیت هست. بیت در واقع اون مکانی هستش که ما درش بیتوته میکنیم، درش میمانیم. و سوم مسکن هست. مسکن اون جایی هستش که میتونه که به سکونت خاطر بتونه به آرامش همه جانبه انسانی در واقع ختم بشه، مثل همون خانه آبشار فرانک رویلار که خدمت شما عرض کردم. اما یه بحث خیلی جدی که ما اینجا داریم توی همین مقاله‌ای که عرض کردم خدمت شما، بحث ورودی هستش. ورودی در واقع به معنی داخل شدن به یک بنا یا به محدوده‌ای در واقع تعریف شده از فضای خارج بگن که حتما و حتما متضمن عمل عبور از یک سطح عمودی هست، که این سطح عمودی یک فضا رو از فضای دیگر کاملا میاد متمایز و برجسته میکنه. سردر یا ورودی از جمله اولین مواردی هستش که توجه هر کسی رو در بد و ورود به مکان جلب میکنه، حالا یا شهر میخواد باشه یا منزل میخواد باشه. به هر حال سردر نماینده تعامل اختیار دکوراسیون داخلی و طراحی کل ساختمان هست و در واقع سردر وظیفه دارد که خوشامدگویی داشته باشد به عابران، میزان پذیرندگی رو برای یک شهر یا یک منزل تعریف بکنه و معرف در واقع همه جانبه کاربرد بنا باشد. علاوه بر همه اینها در بسیاری از ساختمان‌ها طراحی سردر به عنوان بخش کاملا متمرکز، به عنوان یک بخش کاملا جدا از نما صورت بگیره و در واقع وظیفه دارد که سردر اون خصوصیاتی رو که در طراحی نما به کار برده می‌شود در طراحی ورودی هم در واقع ایجاد بکنه و در طراحی ورودی به چشم بخوره. این نمونه‌های متعددی از ورودی رو شما میبینید که تا حدود بسیار زیادی معمار تونسته که با توجه به فرهنگ در واقع اونجا رو ایجاد بکنه و در واقع در سردر ورودی یکی از مباحثی که مطرح میشه بحث المان‌ها هستش. المان‌ها یه عنصر معماری هستن که عملاً کاربردشون تعریف فضا و مشخص کردن یک بخش مخصوص هستش. المان‌ها بیشتر یک خصلت کاملا برجسته معمارانه دارن و به عنوان جزئی از طراحی ساختمان در نظر گرفته میشوند و به هر حال ما معتقد بر این هستیم که خود از خدمت شما که المان‌ها میتونه که بسیار بسیار تاثیرگذار باشه در اینکه فردی که وارد اون بنا میشه با خصلت‌های فضای اونجا آشنا بشه. و از جمله اینا یکی باکس ها هستش که باکس ها هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در طراحی سردر ورودی بسیار بسیار نقش آفرین هستن. شاید سردرها تو ذهن بیشتر مردم حرکت های دو بعدی باشن که فقط از روبرو به جلوه و به جمال میان، اما طراحی های جدید شامل انواع و اقسامی از باکس های مختلف هستش که به صورت حجم در واقع شکل میگیره. یعنی یک باکس که تعدادی از وجه‌های اون حذف شده میتونه به شکل یک قاب سه‌بعدی سردر رو تعریف بکنه. عرض به خدمت شما که توی طراحی سردر ورودی باکس‌ها می‌بینید که بسیار بسیار نقش دارن. ما پیوسته در طول شبانه روز باکس‌های متعددی رو میتونیم ببینیم و یکی از اینها باز مقوله برش هستش که باز من ازش فاصله می‌گیرم و فقط اینو خدمت شما عرض میکنم که گاهی یه قسمتی از حجم که برش خورده است یا عقب نشینی کرده میتونه یک فضای ورودی رو در واقع شکل بده. یکی از مواردی که خیلی باز قابل توجه هستش این برش ها اگر ظریف اگر هنرمندانه انجام بشود میتونه بسیاری از نیازهای بصری شهرها رو همونجور که در تصویرم میبینید برآورده سازی بکنه و نشان بده. یکی از این مواردی که باز در شهر به چشم می‌خوره مقوله حجم است که در بسیاری مواقع طراحی سردر با در نظر گرفتن یک بخش الحاقی صورت می‌گیره که در تعامل با حجم اصلی هستش و یکی از سردرهایی که امروز واقعا بسیار قابل افتخار هستش سردر دانشگاه تهران هستش که این سردر دانشگاه تهران در واقع به عنوان یک سمبل، به عنوان یک نماد از آموزش عالی در ایران شناخته شده. همینطور سردر دانشگاه تهران به عنوان یک اثر ملی سالها هستش که پشت اسکناس های 500 ریالی خودنمایی میکنه و فراتر از اون در ذهن همه مردم به عنوان یکی از نمادهای شهر تهران و حتی ایران مطرح شد. عرض به خدمت شما که حالا بقیه بحث که خیلی طولانی و زیاد هستش که حالا من ازش میگذرم و اینکه مثلا ستون، اینکه مثلا خود ستون ها یه عناصری هستن که معمولا نقش سازه‌ای دارن، اما در بسیاری از موارد خود همین ستون میتونه در حکم دکوراتیو هم ظاهر بشه و تو ساختمون هایی که ورودیش به صورت عقب نشینی طراحی شده با میتونیم اینها رو ملاحظه و مشاهده بکنیم که دوستان همونجور که در تصویر میبینن ستون در طراحی سردر ورودی چقدر میتونه که نقش آفرین باشه. عرض به خدمت شما که حالا این بحثایی که خیلی مفصل میشه، من فقط اگه اجازه بدید من کلن یه جمع‌بندی از مقوله داشته باشم. این کاری که در واقع ما اومدیم انجام دادیم طراحی سردر ورودی مشهد هستش به عنوان دروازه ولایت که اومدیم این مسئله رو مطرح کردیم که همونجور که دوستان مستظر هستن مشهد اتفاقا مثل یک تابلو نقاشی گران قیمتی که سالها توسط فرهنگ‌ها و تمدن‌های متعدد و مختلفی شکل گرفته هیچ گونه ورودی خاصی ندارد. یعنی هر کسی که قرار بر این استش که وارد شهر مشهد بشه با توجه به ارزشمندی شهر به لحاظ اعتقادی به لحاظ شیعی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هیچ گونه تمرکز و تعمق خاصی روی مسئله صورت نمیگیره و در واقع انگار که شهر یک جورای خاصی میشه گفتش که رها شده. و همین خاطر هستش که اومدیم این مسئله رو مطرح کردیم که ما اگر که بتونیم که در شهر در واقع دروازه ولایت داشته باشیم این دروازه ولایت میتونه که چند تا کار عمده و اساسی انجام بده. یکی از این موارد که حالا اینجا عرض به خدمت شما که الان قابل بحث هستش، یکی از این موارد این هستش که میتونه که بسیار بسیار تمرکز و توجه داشته باشه روی خود عرض به خدمت شما که سفر تاریخی حضرت رضا علیه السلام به مشهد مقدس. دوم قضیه این هستش که سردر ولایت میتونه که خاطر نشان بکنه اون ماجرای اصلی رو که برای اولین بار در اتفاق افتاد و باعث شدش که فرهنگ شیعی در اینجا شکل بگیره. از طرف دیگه دروازه ولایت عاملی خواهد شدش که بتواند بسیاری از جاذبه های مشهد رو در ذهن کسانی که به مشهد وارد میشوند خاطر نشان بکنه و اونها رو متوجه بکنه که وارد یک شهری شدن که این شهر در واقع یک عظمت خاصی به لحاظ روحی و روانی و اعتقادی داره و این خیلی بحث مهمی هستش. ما فکر میکنیم که در واقع دروازه ولایت اگر در مشهد ساخته بشه بر اساس فرهنگ رضوی این مسئله خواهد توانست نه تنها مشهد رو به یک اعتبار و یک گشایش معمارانه و هنرمندانه برساند، بلکه باعث خواهد شدش که مشهد رو در واقع تبدیل به یک شهر جهانی بکنه که در اون شهر علاوه بر جنبه‌های عقلانی جنبه‌های زیباشناسانه و احساسی خاصی در اونجا میتواند بروید و بپوید. خیلی متشکرم.